اول، بخش اول. همه چیز از اون روز لعنتی شروع شد. نه صبر کن، چقدر کلیشه‌ای شد شروعمون. وایستا ببینم چی بگم. خیلی کار سختی رو به من سپردن. خب بذارین اول اینو تعریف کنم که من چرا راوی این قصه‌ام. همه چیز از اون کوچه لعنتی شروع شد، از اون کوچه باریک توی محله قدیمی تهران. البته این تهران با اون تهرانی که توی ذهن شماست یکم فرق میکنه. اواخر اسفند بود و انتهای اون کوچه داشتم از جلوی خونه پسری به اسم آرش رد میشدم که با انبوهی از دفتر و کاغذ روبرو شدم که کنار سطل آشغال رها شده بود. خب اون موقع سال همه دارن خونه تکونی میکنن و دیدن این منظره چیز عجیبی هم نیست، ولی آرش کسی بود که سالهای زیادی من بهش علاقه مند بودم یا به قول شما ایرانی ها بهش کراش داشتم. نگاهی به اطراف کردم و بعد با کنجکاوی کاغذها رو برانداز کردم و چند تا دفتر خاطرات نظرم به خودشون جلب کرد. سری برشون داشتم و با خودم آوردم خونه. چیزی که در ادامه براتون میخونم از همین دفتر خاطرات آرش انتخاب کردم که متاسفانه هم انسجام درستی نداره و هم خیلی بد خط. اون روز دیر به جلسه رسید. اسم مشاور جلسات آقای شعاری بود، یه مردی با سیبیلای پوار و شکل، اخلاق عجیب غریب که خودش مرکز دایره می نشست و 9 تا پسر جوان دور تا دور سالن نشسته بودن بهش خیره شده بودن.
یه فیلسوفی میگه هرچی تو رو نکشه قوی ترت میکنه. این جمله زیاد ارتباطی به این جلسه نداره، ولی من متاسفانه جزوه‌مو امروز همراهم نیاوردم. خب حالا چه کنیم؟ بذارید یه حضور غیابی بکنیم، ببینیم که کیا اینجا هستن، بیشتر با هم دیگه آشنا بشیم. الکلی ها، قماربازها، معتادها، دو قطبی ها، طلاقی ها.
الان باید بگیم حاضر؟
نه وسط حرفم نپر. این 5 دسته که نام بردم انقدر زیاد بودن که کلاساشون رو جدا کردم، ولی واسه بیماری هایی که بقیه‌تون دارین متاسفانه چون به حد حساب نرسیدید کلاس جدا نذاشتیم. اینه که همتون رو توی یه کلاس کردم، یه کاسه کردم. این یعنی الان بیماری های شما مشترک نیست. کسی از اعتراضی داشته باشه؟
من معترضم. مگه میشه آدمی که بیماری روانی متفاوتن کنار هم درمان کرد؟
وسط حرفم نپرید. اگه کسی معترضه همین الان بره پرونده‌شو بگیره بره یه مرکز دیگه.
بفرمایید که میرم آقا.
آقا راست میگه دیگه، اگه معترضی برو تو خونت اعتراض کن. ضمناً من بورژین هست.
درم پشت سرت ببند.
بیمارا شدن 8 نفر.
خلاصه فکر نکنید که این روش درمانی ماست، بعدن هر کسی جداگانه درمان میشه. البته لازم به ذکره که شما بیمار نیستین.
بیمار نیستیم؟ یعنی مجرمیم؟
نه قاعدتاً مجرم هم نیستیم.
ما هیچی نیستیم.
نه حالا انقدرم دراماتیک نکن قضیه رو.
خب چی هستین؟
حالا به اونجاش هم میرسیم. فعلا خودتون رو معرفی کنید دونه دونه.
من مرتضی. بیماری باید بیماری رو هم بگیم حتما.
خجالت نداره بچه ها، مشاور مثل دکتر میمونه، محرمه. هیچ بشری در این کره خاکی بدون بیماری روانی نداریم. به عنوان نمونه خود من مهم نیستم، این جلسه مال شماست. وایسید من خودم از روی لیست بخونم بریم جلو. شما فقط دستاتون رو ببرید بالا که با هم آشنا بشیم. بیوک کیه؟
بیوک منم.
مراد و اختلال هویت. اینجا کی اختلال داره؟
بن. من مراد. بن اختلال هویت دارم.
ببینم تو ترکیه‌ای هستی؟
بله، البته وطنداش ایرانم دارم. شهروندی شما.
اختلال هویت دو ملیتی. خب قربانی تجاوز کیه؟ قربانی تجاوز؟ یعنی قربانی تجاوز نداری؟ حتما هست، پروندهش اینجاست. بهتره که خودش اعتراف بکنه. خودت اعتراف کن دوست من.
قربانی من بودم.
تو یعنی بهت تجاوز نشده؟
نه به خدا، من فقط فامیلیم قربانیه. باور نمی کنیم اینم کارت ملیم.
سکوتی شکل گرفت. همه کنجکاوانه به هم نگاه می‌کردند. در همین لحظه آرش سراسیمه وارد شد. آرش نگاهی به اطراف انداخت و احساس کرد فضا سنگینه. خواست برگرده ولی مشاور جلوشو گرفت و گفت:
برگرد، برگرد. ببینم تو واسه این کلاسی؟
آره فکر کنم.
چند تا سوال می‌پرسن، فقط میگی آره یا نه.
باشه.
واسه این گروهی؟ آره یا نه؟
آره.
مجردی؟
آره.
قربانی هستی؟
نه،
قربانی منم.
ایرانی هستی؟
آره.
پرسپولیس یا استقلال؟
پرسپولیس.
گفتم با آره یا نه جواب.
نمیشد.
این دیگه مشکل خودته.
آره.
آفرین. یاد بگیر قربانی. خب تو سه جمله زندگی نامه خودتو بگو.
سه جمله، سه کلمه هم کافیه. آرش دروغگو. آرش یه دروغگو.
آها، پس تو دروغگو حقبازی.
آره.
متاسفم واقعا. بشین. نفر بعد کیه؟
من بیوکم. البته در واقع بیوک.
ماشین خوبی انصافا.
آره اون ماشینم بیوک از قضا اشتباه تلفظ میشه، اما من بیوکم.
خب فرقش چیه؟
ببین داداش، یه رسمی هست بین ما، اگه بچه به دنیا بیاد همون موقع یک از بزرگان خاندان فوت بشه، به احترام اون شخص اسم بچه رو میذارن روی ایشون، یعنی روی بچه.
یعنی بیوک فوت کرد تو شدی بیوک؟
نه ایست کن، این لحظه من گوش کن. ببین مثلا اگه حسن فوت کرده، اسم شناسنامه بچه میشه حسن، ولی به احترام همون حسن به بچه نمیگن حسن، میگن بیوک. یه متغیر ثابت هست در واقع.
حالا کی مرد که شما شدی بیوک؟
البته بیوک، هیچ کس نمرد.
اسم شناسنامه چیه؟
بیوک.
نشد که. چرا بیوک؟ کسی که نمرده بود.
خب خانواده ما کلا این رسم قبول نداشتن.
آه قشنگ یه مشتر و دیوونه اینجان. خب چرا بیوک؟
بیوک با ماشین بیوک دوست داشت.
ماشین خوبیه.
کلا ماشین آمریکایی دوست داشت.
بابای ما انقدر ماشین آمریکایی دوست داشت که اسم منم میخواست بذاره کادیلاک، ولی توی ثبت احوال بهش اجازه ندادن. کادیلاک هم خیلی ماشین خوبیه.
مگه شما دو تا داداشین؟
آره. تو پرونده نوشته؟
جالبه، تا حالا توی جلسه دو نفر از این خانواده نداشتیم. پس بیوک و بیژن داداش هستن.
بیوک البته. بیوک از کادیلاک بهتره. ماشین جانوین بوده.
اوکی بابا فهمیدم. بعدی کیه؟ بعدی؟ نفر بعد؟
من هومن هستم، یه طلاق گرفته پرخاشگر.
عزیزم طلاق گرفته ها که تایمشون امروز نیست، شیفت صبح باید می اومدی.
نه آخه من واسه بیماری دیگه اومدم.
گفتم و بعید من اشتباه بکنم. خب بیماری اصلیت رو بگو.
والا چی بگم آخه، من نمیدونم برای چی خلق شدم.
اینم شد واقعا مشکل. مردم دارن میمیرن، این هنوز به علت ورود فکر میکنه. به نظر زنبور واسه چی خلق شده؟
عسل؟
آره عسل. حالا تازه عسل رو خودش هم استفاده نمیکنه. انسان ها میرن سر خونه زندگیش، هرچی عسل ساخته بر میدارن و میبرن، کارشو اونا میکنن، استفادهشو یکی دیگه میبره. حالا بشین و فکر کن ببین تو چرا خلق شدی.
ولی آخه بحث این چیزا نیست که.
حالا فعلا ساکت شو، فعلا دارم حضور غیاب میکنم. عسل مثل و اینا رو بعدن ادامه میدیم.
عسل 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 عسل، داغ دل من رو تازه کرد.
عسل و زهر مار. اصلا تو واسه چی اینجایی؟
بورژین هستم، یه اسکیزوفرنی.
اسکیزوفرنی اسکیزوفرنی
فرنی که عالیه، الان خیلی میچسبه.
نه خوشمزه نیست که فرنی.
نه بابا، چون اسم بیماریه بدمزه به نظر میاد، ولی اگه خوبشو بخوری خیلی خوشمزه است.
داداش منم اسکیزوفرنی بود، اصلا هم اینجوری نبود.
اصطلاح علمیشو دقیق نمیدونم، پارانوی، دو قطبی، آنتی سایکوتیک. آقا روان پریشم خلاصه. من عین قطب جنوبیم که یه خشکیه که با اقیانوس احاطه شده. نه مثل قطب شمال که اقیانوسیه که با خشکی احاطه شده.
فهمیدم قشنگ. مبحث قطب‌ها عالی بود، تا تهش گرفتم چه جور روانپریشی هستی.
چه خوب.
دیره. بعدی. بعدی.
من بهزادم، بیماریمو دقیق نمیدونم، ولی اینو میدونم که یه لوزر همیشگیم.
خب یه مثال میشه بزنی روشنشم؟
ببین من فکر میکنم که هممون توی ویدیو گیم اسیر شدیم، دارن با همون بازی میکنه. بعد من افتادم دست اونی که دستش خرابه و هی میوازه، خودش هم شود و چلمنه. بعد بعضی وقت دسته گیم زیر پرپاچه‌شه، چای میریزه روش. بعضی وقت اصلا حواسش نیست، بازی شروع شده، دقیقه دو بازی با گل خورده شروع میکنه. بعد کاش زندگی لام اصلا دکمه پاز و استاپ و اینا داشت که بزنم چند روز زمان جلو نره، بتونم فکر کنم ببینم دارم با زندگیم چه غلطی میکنم.
برعکس، من حس میکنم مدت ها زندگی من پاز شده، جلو نمیره.
تو که حرف زدی نوبت بقیه است.
ولی من بیماری منو نگفتم که. بگم؟
نه همون اسمت کافی بود.
بگم حالا دیگه. ها؟ بیو کسم معتاد به روابط جنسی اما باکره با جامعه گریز.
جامعه گریز چیه؟
جامعه گریز اساساً به یک بهتر از خودش بشتمیم. بگو خجالت نکش. بریز بیرون هر چی داری.
عرض شود که مردم گریز، خلوت گزین، عزلت پرست، خانه نشین، خاک بر سر، این معانی رو میده دیگه.
میدونستم و حدس منم همین بود.
تو خودتو معرفی کردی؟
من مرتضی هستم با یه عالمه وسواسای مختلف. وسواس فکر، وسواس شستشو، وسواس تقارن، وسواس بدریخت انگاری بدن، وسواس احتکار، وسواس موکنی، کمالگرایی، OCD، وسواس تکرار، وسواس اجبار، وسواس
بسه. تو اصلا چطور زنده ای؟ نفر بعد.
من بیژن هستم، یه آدم بدون عزت نفس.
فقط عزت نفس؟ نمیری یه وقت.
کم مسئله نیست. تازه من یه بیماری دیگه هم دارم، اونم اینه که خیلی متوهم هستم.
یه مثال بزن. میدونی بچه ها کلن اینجا با مثال حرف میزنن.
مثال که والا خیلی زیاده. مثلا 20 سال پیش یه کلیپی پیشنهاد دادم به مدونا برای اون آهنگ هنگاب. این کلیپ قرار بود دنیا رو فتح کنه. اینجوری بود که مدونا وارد ساختمان دادسرای سیاتل میشد، از دم در همینجور متهم‌ها رو میبوسید میومد جلو. هر کدوم از متهم‌ها از ملیت متفاوت بودن با شعار برابری نژادی.
بیژن ببین، به نظر من میدادیش بیانسه اجرا کنه.
اونم جای خودشو داره تو دلم، ولی راستش اینو فقط برای مدونا مد نظر داشتم.
خیلی حیف شد بیژن، خیلی حیف شد.
خیلی حیف شد.
اه چی میشد، چی میشد
بعید نبود داریوش هم بذاره براش یه کلیپ بسازم.
ببین من با مدیر برنامهاش دوستم، خب میتونم جور کنم یه کلیپ بسازیم. ببین حیف کلیپ ساخته نشه تا بانو نمرده انجام بده. به نظرم
دقیقا
مایوس هم نشه. وای چه شود. ببین ماشین و اینام هست، همه چی هست. همین تیبای خودمو میاریم تو صحنه، میکنیمش ماشین صحنه. اصلا ببین به ترکون میشه ها، تو نمیدونی
اینا رو داری واقعی میگی. خیلی خوبه، من خودم اینقدر اطمینان نداشتم. ببین
همه جوایز رو درو میکنیم، گرمی ببین حقشه، گرمی میگیریم، همه جایزه رو میگیریم.
متاسفم واقعا. بشین. بچه ها لطفاً یه کمی خودتون هم همکاری کنید دیگه. نفر بعد کیه؟ کی مونده دیگه؟
من موندم هنوز.
خب بنال.
یکم طولانیه ها.
چقدر طولانی یعنی؟
نمیدونم، جزئیات زیاد داره معرفیم.
خب حالا بگو، هر جا خسته شدم میگم سکوت کنی.
موعد هستم، تو کی دنیا اومدم؟ من چوک بچانس آدم بچانس و نحسی هستم. شاید الان که میگم باورتون نشه و بگید ای بابا مراد جون نزن این حرفو، ما شما جز شانس و شکبالی و حیر و برکت چیزی نصیبمون نشد. ولی اکراک نمی کنم آقا، ما یه رفیق داشتیم اورهان گنجبای. این اورهان یه خانواده فوق العاده مرفه و پولدار بودن. اون زمان که ملت همه ایچ دوتیوز بش پژو 405 سوار می شدن، اینا نفری 5 تا بنز و پرادو اینا داشتن. چند تا خونه تو هر شهر داشتن، لازم نبود هتل برن. وقتی این اورهان با ما رفیق شد، زندگیشون به خاک سیاه نشست. 5 تا فابریکه داشتن که یکی پس از دیگری ورشکسته شدن. ماشینا هم فروختن، دیگه با اتوبوس و مینی بوس این ورانور می رفتن. خونه ها رو فروختن، زدن به این زخم های زندگیشون. بندگان خدا خودشون هم نمیدونستن چرا اینطوری شد، چه بلایی به جون این زندگیشون افتاد. زندگیشون از آش رسید به فحش. این بدبخت‌ها آبا اجدادی پولدار و مرفه بودن. ولی اورهان که با من رفیق شد، یهو تمام ایل و تبارشون به خاک سیاه نشستن و یکی پس از دیگری ورشکست شدن. ما خودم هم اون اوایل نمیدونستم که باعث و بانی بدبخت شدن اطرافیانم منم. اورهان هرچی نظم میکرد، تغییر تاکتیک بیزنسی میداد، با آدم ها مهربون برخورد میکرد، خوششو به کار میانداخت، نمیشد که نمیشد. مگه داریم آخه این همه محصولات عالی با کیفیت و قیمت عالی برای چی باید به بن‌بست برسه؟ بعد یه مدتی که من و اورهان از هم فاصله گرفتیم، من چند ماه پا پادشاه کپرس بودم که پوستم کنده شد، ولی حالا داستانش بمانه. من که دو شدم، دوباره ستاره بحت و اقبال به این خانواده چشمک زد. اینا اینقدر وضعشون توپ شد که خود توپ اونقدر توپ نیست، دوباره حیات خونشون شد نمایشگاه اتومبیل، کارخونه روی کارخونه، فیرما اشتینه، شرکت روی شرکت. اخبارشو میشنیدم ولی اصلا سمتش نمیرفتم. سردبیر یه روزنامه شد، هر روز به من زنگ میزد که بابا مراد جیم تو هم بیا بنویس، قلمت خیلی خوبه، قلمتو دوست دارن مردم. من هی میپیچوندمش میفرستادمش دنبال نوتسیا، نمیخواستم باز زندگیشون خراب بشه، میخواستم رفاقتمون همون از راه دورم که شده حفظ بشه. من از قبرس دیپورت شدم. خلاصه ما چون اورهان داشت ازم ناراحت میشد کم کم، منم که دیدم دیگه پادشاه کپرس نبودم، گفتم حالا یه مطلب واسه سالنامتون مینویسم. گفتم آقا جان مطلب رو برای کدام ایمیلت بفرستم؟ گفت مجله توقیف شد و بفرست برای ریسایکل بین کامپیوترت. خلاصه که من نحسم، مراقب باشید دامن شما را نحسی من نگیره.
خیلی هم طولانی نبود، میگفتی حالا بازم.
استراحت همه گروه در حیاط مشغول سیگار و گپ و گفت بودن و یه سیگاری رو بین همدیگه دست به دست می‌کردن. خود آقای شاعری هم دور از بقیه پک‌های عمیقی به سیگارش می‌زد. اینو کاملا نقل به مضمون کردم از دفتر خاطراتش. اونور بیوک، بهزاد و بیژن گرم صحبت بودن و بورژین هم در گوشه‌ای در حالی که چند قدم از بقیه فاصله داشت مشغول گوش دادن به حرفاشون بود. انگار بقیه زیاد با بورژین حال نمی‌کردن و اما اون پیشنهاد لعنتی اولین بار از دهن هومن بیرون اومد که گفت
بچه خیلی با اتون حال کردم وزایش، میگم همین جمع امشب ادامه بدیم؟
کاملا موافقم.
ایوه اتفاقا به بیژن داشتم میگفتم چه جمع با حالین.
دقیقا آفرین به این پیشنهاد. بعدشم آقا این اصطلاحات بیمار و مجرم و مریض و اینا رو بیخیال، جامعه کلا هر کی شبیه خودش نباشه میگه دیوونه.
احسنت احسنت،
به شرطی که این پسر بورژی نباشه ها.
اون که قطعا خیلی چندشه.
آقا من اینجا ما یعنی چی من نباشم؟
دیگه تصویب شد دیگه بورژین جا.
بورژین بی بورژین.
بس لوکیشن رو براتون میفرستم.
بفرد چه غذایی بخوریم؟
واسه منم بفرست دیگه، بفرست
برو دیگه پیشته.
خب من الان که برگه رو دوباره نگاه کردم متوجه شدم این تیکه که الان قراره تعریف کنم و باید قبل از جلسه گروه حمایتی تعریف میکردم، چون ماجرای صبح همون روز آرشه. ببخشید ما رو، همینجور که هستم ایشالله بپذیرید دیگه. در واقع همه چی از اون کلبه لعنتی لب دریای تهران شروع شده. بله دریای تهران، گفتم که تهران این قصه یه فرقی با تهرانی که شما میشناسید داره. یکیش همین که دریای بزرگی داره، کنار دریا یه کلبه چوبی بود که میگفتن یه مرد زاهد و پاک سرشت به اسم عابد اونجا زندگی میکرد. همه مردم شهر عابد رو قبول داشتن و موقع مشکلات به سراغش میرفتن. میگن حتی یک بار هم پیش نیومده بود که عابد کسی رو ناامید کنه. اگه قیافه ایناشو بخواید بدونید، یه ریش بلند داشت و قدش هم بالای 180 بود، موهاش درازتر از هر آدم دیگه‌ای که میشناسید، یه حالت متال‌هدی داشت کلاً. معمولا هم با موها و ریشای ژولیده رو به دریا زل میزد و تو عوالم خاص خودش سیر میکرد. داخل کلبه تاریک تاریک بود. در انتهای کلبه عابد رو به دریا خیره نشسته بود بدون اینکه حتی برگرده و آرش رو ببینه. ناقافل گفت
این دفعه دیگه چرا اومدی؟
اومدم فقط خودتونو ببینم.
بشین، باز چه گندی زدی؟
یه چایی بریزم اول؟
میریزم، بگو.
عمو عابد من دیگه نمیخوام خلاف کنم. کیسه مرها رو هم ریختم دور. من خلاف رو رها کردم ولی خلاف منو ول نمیکنه. چیکار کنم؟
واقعا میخوری؟
بله خیلی ممنون. این چای خوردن داره.
عابد به آرامی چای خودش رو سر کشید. لختی در سکوت گذشت. عابد نگاهی به دریا کرد. گویی که از دریا الهام میگیره. بعد با اون لحن عرفانی و دخترکش خودش گفت:
کلاغ‌ها اگرچه سیاهند اما وفادارند. شاخه‌های خشک زمستان را تنها نمیگذارند. آرش جان، تو که همه عمر دیر رسیدی. این بار هم دیر برس. دیر برس ولی تهش برس.
آرش چشماش برقی زد، انگار که با این جمله همه زندگیش زیر و رو شده باشه. از جاش بلند شد. البته اینجا نوشته آرش بر میخیزد، به پشت در میرسد، بر میگردد و دوباره نگاهی به عابد و کلبه ساده زیستانش میکند.
رخصتم عابد.
دیر برس علی برس.
آرش درنگی کرد، جمله را با خودش تکرار کرد.
دیر برس ولی برس، دیر برس ولی برس.
ظاهراً عزمش با این جمله بیشتر جذب شد. آرش از کلبه کنار دریا خارج شد، به آن طرف خیابان رفت و به تاکسی که رد می شد گفت تئاتر شهر.
چهار ولیعصر.
آها همون چهار ولیعصر. اولین ماشینی که جلوی پای آرش ایستاد ماشین بورژین بود. ما هیچ وقت نفهمیدیم این ویژگی پیدا و نهان شدن یک بار بورژین از کجا سرچشمه می گیره.
بپر بالا.
چقدر میشه؟
1000 تومن.
1000 تومن؟ علب دریا تا چهار ولیعصر 1000 تومن؟ چه خبره؟
حاجی نرخش همینه دیگه. ایراد نداره یه آهنگ پلی کنم؟
خزبز نباشه فقط ها.
تو چی داری تو چشات، چی داری توی نگات، دلم داره میره برات. چشات که بازو بس میشه، دلم میمیره زنده میشه. چرا چشم دو دقیقه نباشی نمیشه. همین چیمون وسطه، اون که میگه آخه غلطه. یار بره داشته و دل ببره ازت، آخ که چه لوبته.
ها اینا برسن از تهران بگم. تهران پایتخت ایران، بدون جرم و جنایت، با مردمانی شاد و آرام، بدون نژاد پرستی، قیمتهای نسبتاً ارزون، شهری با دریا و صحرا و کوه و جنگل و دشت و غار و دره، چشمه، آبشار، باغ وحش، صومعه، معبد، مسجد و کلیسا. ییلاق و قشلاقش یه رو بس هم فاصله داره. طبق آخرین آمار سالی 11 میلیون توریست داره که خیلیاشون هم پناهنده میشن. از معماری زیباش نگم براتون که عشاق از اکثر کشورهای دنیا برای ماه عسل تهران رو انتخاب میکنن. سال قبلم توسط یونسکو به عنوان بهشت روی زمین انتخاب شده. آب و هوای سالم، بدون آلودگی. رسیدن انگار. وقتی آرش اون روز به جلوی در مرکز مشاوره رسید، چند تا از دوستای قدیمیش با موتورسیکلت بهش نزدیک شدن.
سلطون شما کجا؟ اینجا کجا؟ داداش بپر والا بریم کار خورده بهمون.
من دیگه نیستم.
دیوونه شدی؟ تو جز خلاف که کاری ازت بر نمیاد.
من دیگه نیستم.
لوکیشنی که هومن برای دوره همی فرستاده بود. یه ساختمون نیمه کاره و داغون محل زندگی هومن بود. جلوی ساختمون بورژین روی صندلی عقب ماشینش خوابیده بود. داخل کلبه هومن کاملا خالی بود. فقط یه زیلو روی زمین افتاده بود. آرش، بیژن، بیوک، مرتضی و بهزاد ناباورانه وارد خونه هومن شدن.
حاجی اینجا واقعا خونته؟
من سبک زندگی میکنم.
تا چه حد سبک؟ تلویزیون هم نداری؟
تلویزیون باعث تفکرات ساعتی میشه بهزاد جون. چند سال پیش پرتش کردم تو خیابون.
کتابم نداری آخه؟
کتابای من همین اجتماعه. به زندگی آدم ها مینگرم بهزاد جون.
ولی یه جعبه دستمال کاغذی هم نداری آخه؟
میدونی ژن ما مریض نشوه کلا.
آخه استفاده دستمال کاغذی که فقط مواقع سرماخوردگی نیست.
وسایل مهم نیست که. ولی ما منتظر پارتی بودیم ما. پارتی؟
دیگه در حد بضاعت دیگه.
میوه، شیرینی، تخمه، چیزی نداری؟
نه، ندارم.
او دستمال کاغذی نره، تو میوه شیرینی میخوای؟
ولی دلباز و قشنگه، من که خوشم اومد.
دلباز که پنجره هم نداره، 40 متری میشه ولی فکر کنم
25 متره ولی خوش نقشه است. بزرگتر به نظر میاد.
یه چایی که هست.
نه، ولی خیلی داره خوش میگذره. حالا غذا هم میاد، یکی میتونه سفارش بده. چند تا شماره تلفن و مطبخ دارم.
آقا من زندگیت اوکی شما؟
آره عالی. فقط خانمان طلاق گرفت اخیراً. پول مهریه نداشتم، همه چیزو بار زد برد.
حالا باز خوبه سخفی بالا سرت ها.
اینجا رو همین هفته باید تحویل بدم البته.
فضا چقدر تلخ شد. بیم بحث رو عوض کنیم آقا. مراد نمیاد؟ آمد.
بورژینه. سلام.
منم بیام.
کی به تو آدرس داد؟
بیام.
واسه فکر کنم. به یه شرط بیا تو.
هر شرطی که قبوله.
چیز کن. دو تا پیتزای پپرونی، دو تا مخلوط، دو تا مرغ و قارچ، سیب زمینی ویژه، نون سیر، پاستا، نوشابه به تعداد. جلی میگیری میاد.
چشم، شما جون بخوا.
الان غذام میرسه. یه پیشنهادی. میای تا غذا برسه دوره هم برای اینکه بلکه از این بدبختی در بیایم و پولدار بشیم دعا کنیم؟
من نه. همیشه تو چیزای گروهی یه چیزی به یکی کمتر میرسه. ترجیح میدم دوتایی خودم و خدای خودم با هم خلوت کنیم و هر چی دلم میخواد ازش بخوام.
آقا من دستشویی دارم. توالت کدوم آره؟
ظاهرا توالت هم نداره.
خدا رو شکر کن آقا همین نفسی که میاد میره قشنگه.
آقا یه سوال، شما به این کتاب انگیزشی موفقیت ها هست اعتقاد داری؟
اعتقاد که نه، ولی میگم ما که همه چیو تست کردیم، اینم بکنیم بلکم شد.
نمیشه بابا، شدنی بود که تا حالا شده بود.
من به یه ذره مثل خیلی اعتقاد دارم. میگن خدا گرز حکمت ببندد دری، ز رحمت گشاید در دیگری.
ولی برای من فقط بخش اول این ضرب المثل اتفاق میفته، تا حالا در دیگری گشاده نشده.
آقا این دفعه دیگه مراد اومد.
نه بورژین دوباره.
خب بیام تو دیگه.
نه کی دعوت کرد تو رو؟
بیام غذای خودم رو بدید حداقل. بیام دیگه بیام بیام تو.
به به چه غذایی بخوری.
گفتم شکر خدا رو بکنم.
آقا بهزاد شما بیماری خوشبینی مفرط بود؟
بله، چه پولا از دست دادم به خاطر این خوشبینی.
اینجا مایه دستشویی نیست؟ چطور غذا بخوریم؟
حواسم به وسواس شما نبود.
البته شستن دست وسواس محسوب نمیشه.
اون پسر مراد مریضیش چی بود؟ خیلی حرف زد نفهمیدم.
مراد کجام؟
با چیزایی که تعریف میکرد بعید نیست الان کلن زنده نباشه.
من میگم حتما حکمتی هست که خدا ماها رو با هم آشنا کرده. یه کاسبی با هم را بندازیم.
آه چی کاسبی؟ یکی به ما هم بگه.
شما پایه باشید، ایدهش هم بالاخره به ذهنمون میرسه. باید از این پتانسیل استفاده کرد.
خلاصه آدمایی که در جلسه مشاوره یک کمپ با هم آشنا شده بودن تصمیم گرفتن یه خونه بزرگ اجاره کنن و اونجا هم زندگی کنن و هم کاسبی. مادر محترم آقا آرش رو. بریا انقدر نامنظم و پاره پوره است که من یه جاهایی از قصه رو کلن از دست دادم. سکانس بعدی که روایت میکنم و دقیق نمیدونم برای کجای قصه است.
اینجا رو مبله فول فرنیش، کف، پارکت، آشپزخونه اوپن، ویو از شمال رو به دریای تهران، از جنوب برج میلاد، از شرق جنگل،
از غرب، از غرب حالا حالا خونه عباس آقا اینا مهم نیست، ولش کن اینا رو. آقا 5 دقیقه پیاده تا متروی آزادی، اجارش کردم بگو چقدر؟
ماهی 100,000 تومان؟
نه دیگه اینقدر زون، ماهی 2 میلیون.
اوف 2 میلیون تومان؟
فقط 2 میلیون تومان.
خوب گرفتیم. چایی کی میخواد؟
این کیه؟
سربازه، جا خواب نداشت من آوردم.
آفرین بامارام، آفرین.
آره خوب کردی، کلن به هر سربازی که دیدید یه گل بدی.
چای خورش ها بیشتر دم کنم.
حالا 2 میلیون رو چی کار کنی؟
چه خبره؟ اصلا ما به خونه اگه 18 تا اتاق خواب داشته باشه، 4 تا توالت همون داشته باشه و استخر و جکوزی نیاز نداشتیم که.
کسی چای میخوره بیشتر دم کنم؟
بابا همون خونه 25 متری همون رو تمدید میکردیم دیگه، کی میخواد اجاره اینجا رو بده؟
برای اونشم برنامه دارم تو 5 تا کلمه: عابد، کوچ سرفینگ، بیت کوین، وام، مستجر.
آقا اگه چای خورش هست بگین بیشتر دم کنه.
واسه من دم کن.
اینجا نوشته که همه چیز از اون سربازای لعنتی شروع شد. قصه چرا از جاهای مختلف شروع میشه خدایا؟ بعد نوشته اون روزم مثل همیشه پدرام و کیارش داشتن چای میخوردن و فک میزدن. حتما میپرسید پدرام و کیارش کی هستن اصلا؟
کیارش منه.
کیارش اینه، هم خدمتیمه.
خود پدرام کیه؟
خودم پدرامم دیگه، هم خدمتی کیارش.
یعنی میخوای بگی رفیق من سیامک برداشت داداشش سیامک رو برد اینجا، بعد تو خودت دوست سیامک بودی، حالا کیارش هم دوست توه؟
آره. ایرادی داره؟
نه با چه ایرادی داره، من واقعا خوشحال میشم بتونم مفید واقع بشم. دمتون گرم، فقط کم کم جا برای زیست نمونه دیگه، سرباز اضافه نکنی.
نه بابا حله، سیاوش فقط سیامک رو داشت، سیامک فقط با من رفیق، من فقط با کیارش رفیق، کیارش هم که شکر خدا بهش کسی رفاقتی ندار.
حتی تلمکن جلوی آرش زیاد نپلکید، اعصاب نداره.
حله آقا نمیپلکیم،
خودتون پذیرایی کنید بعد نگذره. آکیارش شما یه خاطره‌ای داشتی تعریف میکردی؟
آره آقا داشتم میگفتم، به سیاوش داشتم میگفتم یه شب ما با یکی از این بزرگترین رهبر ارکسترای جهان 2 ساعت ویدیو کال میکردم. آقا 2 ساعت.
کی بود؟
این دقیقا نمیدونم کی بود.
چطور نمیدونی؟
نه آخه داستان داره. به این قضیه اینجوری بود که یه شب من به یه دختره مسیج دادم، گفتم امشب چی کاره ای؟ گفت هیچی. گفتم خب باشه بیا سمت من. آقا زد و نیومد. فردای یه ماه بعدش به دختره مسیج دادم، گفتم شب چی کاره ای؟ گفت هیچی. گفتم خب باشه بیا سمت من. این دفعه زد و اومد. این رسید، آقا تشنه بود، منم تشنه، حالا توی یخچال منم همیشه پر دوغه. مثلا کلن اهمیت ویژه‌ای به این نوشیدنیه چی میگن به قول معروف ملی و ایرانی میدادیم. نشستیم یه شیشه دوغ کامل و خالی کردیم. بعد دختره شروع کرد به ویدیو کال کردن با یکی از بزرگترین رهبر ارکسترهای دنیا توی سان فرانسیسکو. خیلی آدم پری بودا، اصلا خیلی من اون لحظه چیزای خیلی زیادی ازش یاد گرفتم که الان اصلا توی ذهنم هم نیست. آره خلاصه آهنگسازه برگشت دید، توی ویدیو کال دید، گفت این دوغ میزنی؟ اگه من اینجا دوغ داشتم از همینجا باهاتون همراهی میکردم، ولی خب تو سان فرانسیسکو که دوغ پیدا نمیشه که. خلاصه دوغ ما سنگین، دختره رو انداخ افتاد خوابش بود. ما هم نشستیم حالا گپ زدن با این یارو، گپ زدیم. حالا اون انگلیسی حرف میزد، من فارسی حرف میزدم، ولی دیدی شیمی هم بعضی وقتا آدم میخوره به هم، شیمی هم دیگه. همون وسط ها قرار همکاری هم گذاشتیم. چه لحظات درخشانی بود. آقا دوغه سنگین بود دیگه، گفتم که. بعد خود منم افتادم بیهوش شدم، خوابم برد. اصلا صبح بیدار شدم دیدم دختره نیست. هرچی زنگ میزنم، مسیج میدم، زنگ میزنم، جواب نمیده که نمیده. خواستم بپرسم بابا ما آهنگسازه لاغل اسمش چی بود؟ قرار بود با هم همکاری کنیم. آه
چه سازی میزنی؟
نه من که خودم هیچی.
ایوه حالا که دستی تو هنر داری یه سریال معرفی میکنم حتما ببین، غریزه فرعی.
ایوه خیلی مشی هستی، من یاد دوران سربازی خودم میندازی با همین سیاوش.
سیاوش که الان هم سربازه که.
این بار دومشه، این دفعه رو به اراده خودش رفت.
دروغ نگو، ایسکامون نگو. یه مکانیزمی نیست بفهمه یکی قبلا اومده سربازی؟
نه فکر نمیکنه همچین آدم مریضی باشه اصلا بخواد دوبار بره. میگم و سیاوش
چیه؟ ها؟
یه لحظه چرت نزن.
چی شده آقا؟
میگم تو بیا این جلسه روان درمانی ما رو، لازمت میشه.
کیه؟
هفته 3 ساعت، 3 تا 6 غروب.
3 ساعت؟ بیخیال آقا.
آره میفهمم.
اینم بگم که برای ازدواج کردن و پوشیدن لباس دامادی قش و ضعف میکرد. الان 10 سالی میشد که عاشق دختری به اسم آزیتا بود که هیچ علاقه‌ای به پدرام نداشت.
آزیتا، دوستی و فرنز وید بنفیت و میکینگ لاو و بریم اولز بلانگا چادر بزنیم و ولنتاین بازی و اینا به درد من نمیخور. من میخوام ازدواج کنم، زودتر بچه دار بشم. آره آره، اینا رو 100 بار به هم گفتی. میدونم شغل و درآمد و خونه و ماشین ندارم، ولی اگه اینا رو داشتم که عشق پاکت محک نمیخور. من میخوام تو این پنچری زندگی بوکسلم کنی. آزیتا آزیتا آزیتا، من به خاطر تو اومدم سربازی. خب آره، من آدم متفاوتیم. من ترجیح میدم یه مرگ بزرگ داشته باشم تا یه زندگی کوچیک. اون اول که منو میشناختیم همین بودم. آره میدونم از اولش هم منو دوست نداشته، ولی دیگه حداقل اینو قبول داری که بچه مادر تو خوشگل میشه. آره دیگه. خب چون تو خوشگلی، بچه‌م که با مادرش میره دیگه. به منم اگه بخواد بره نهایتا میشه شبیه محسن نامجو، بازم اشکالی نداره.
یکی کیکلیک بیر کایادا ötüyor iki keklik bir kayada ötüyor ötme de keklik derdim bana yetiyor aman aman de keklik derdim bana.
سیاوش دوباره رفته بود سربازی. وقتی دنبال دلیلش گشتم، باز رسیدم به اون مرد خردمندی که لب دریا کلبه داشت.
این دفعه دیگه چرا اومدی؟
اومدم فقط خودتون رو اینه، اومدم فقط به عشق خودتون.
باز چه گندی زدی؟
اما بهت، فقط به عشق خودتون. چایی بریزم؟ چایی اولو بریزم؟
میریزم، بگو.
عمو یه دوستی دارم اسمش پدرامه، دکترامونم با هم گرفتیم، گرایشمونم روانشناسی بالینی بود. حالا شما میفرمایید ما چیکار کنیم؟
چای به قند میخوری؟
خورما اگه باشه بهتره.
خورما ندارم که.
اونی قمت نباشه، قند 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 بدم.
لختی در سکوت گذشت. عابد نگاهی به دریا کرد، گویی که از دریا الهام میگرفت.
پدرام قراره چیکار کنه؟
اون مابر سربازی دیگه.
تو هم برو سربازی.
ها؟ پس سربازی رفتن.
تو هم برو سربازی.
سربازیمو رفتن.
بازم برو. من تنهایی رو خوب درک میکنم. من اون عنصر جدول مندلیوفم که با هیچی واکنششون نمیده.
تنهایی چی بودیم بس؟
خموش باش. دوباره برو. این بار انتخاب اراده خودت برو.
زنده با چشمم و چش.
حالا دیگه پاشو برو.
رخصت. عمو، رخصت.
خموش باش، اراده خودت کن.
خدا نگهدارت باشه. چقدر زود راضی شدم من. جو معابده خیلی سنگین بود، یعنی حماقت این که دوباره برم سربازی انقدر زیاده که هیچ جوره نباید راضی بشم. خوش شدم دیگه، حالا بریم ببینیم چی میشه.
به محض زدن دکمه اینتر افتاد پادگان قلعه مرغی که خب خیلی نزدیک بود. رفت که همین حالا به خدمت اعزام بشه. حالا اگه نوار رو ریورس کنیم و به لحظه خروج سیاوش از کلبه برسیم و بعد تیلت به راست کنیم، بورژین رو میبینیم که اونم منتظر بود وارد کلبه عابد بشه.
این دفعه دیگه چرا اومدی؟
من اولین بار مزاحم میشم.
آها، چه ماجرا؟ چه گندی زدی؟
یه چایی بریزم اول؟
میریزم، تو حرفت رو بزن.
عمو آبه، یه دختری هست به اسم عسل، خوشگل، پولدار، آدم حسابی، قد بلند، بلوند، لوند، ابرو کمند، عاشقمه.
چای تموم شده بود شرمنده.
فدایش سرتون. عاشقمه ها، بارها با گل یکیش کردم ولی خللی در عشقش ایجاد نمیشه، ول نمیکنه، باز عاشقمه، دیگه نمیکشم به خدا.
لختی در سکوت میگذرد. عابد نگاهی به دریا میکند، گویی که از دریا الهام میگیرد.
دل مثل جارو برقی میمونه، وقتی پر باشه دیگه نمیکشه. دلت پره، حالیش کن، دلتو بتکن.
چشمان بورژین برقی زد، انگار که با این جمله تموم زندگیش زیر و رو شد.
رخصت عمو آبه.
یادت نره، بتکون.
میتکونم، میتکونم.
خدا به همراهت.
همون روز وقتی بورژین داخل ماشین دراز کشیده بود و چرت میزد، سر و کله اصل پیدا شد.
تو یه خواب راحت واسه من نذاشتی.
میدونم عزیزم، بمیرم برات که یه خواب راحت برات نذاشتم، ولی میدونی همین چیزاست که رابطه ما رو خیلی ویژه میکنه. ما عین زن و شوهر میمونیم بورژین، منتهی نوع خوبشا.
اولندش که صد دفعه گفتم بورژین نه و بورژین، دومندش هم که ما اساسا رابطه نداریم، بعد تو میگی زن و شوهریم.
ببین ما با هم کم حرف میزنیم، بعد تو اینه شوهرای برخورد میکنی که خرشون از پل گذشته، بعد دیگه اهمیتی به زنشون نمیدن. رابطه فیزیکال هم که نداریم، دقیقا اینه زن شوهرا. تو رابطه اکسکلوسیو با دوش هموم داری، منم هم که همش گریه میکنم به خودم فحش میدم آخه این ازگل چی داشت که من عاشقش شدم. میبینی ما دقیقا اینه زن و شوهراییم.
حالا چرا از نوع خوبش؟
چون تو هم پول در نمیاری، هم 24 ساعت علافی، ولی این هیچ تأثیر رو عشق من نذاشته. برژی من دیوانه وار عاشقتم، یه بار به خودت نگاه کن، هیچی نداری، هیچی نیستی، چم نخواهی بود. واقعا یه معجزه است که عشق منو داری.
اصلا تو خیلی هندی فکر میکنی.
فقط کاش یه ذره دوستت داشتم. نمیخوام ناراحتت کنم ولی اون سنگو میبینی تو پیاده رو؟ من همونقدر بهت حس دارم که به اون دارم.
بابا خول نشو، من هر روز به کائنات و کهکشان و موج و انرژی میفرستم که عاشقم بشی. مگه میشه با اون سنگ برابر باشم؟ بریم برگردیم؟
بریم.
واقعا بریم؟ همیشه که میگفتی حسش نیست.
حالا حسش هست.
باشه.
امروز کم حرفی چرا؟
آخه بورژین هیچ وقت به این قسمتش نرسیده بودیم. نمیدونم چی بگم، زغمرگ شدم اصلا.
شب شد، ماشین بورژین به آرامی در تاریکی جنگل توقف کرد. بعد بورژین درب ماشین رو باز کرد و عسل رو به بیرون پرتاب کرد. یه مقدار خرت و پرت هم پشت سرش برای عسل بیرون ریخت.
نه بورژین چی کار میکنی؟
دیگه فکر نکنم از اینجا بتونی برگردی تهران.
برژ اینجا گرگ داره، من میترسم.
عمو عابد گفت بتکون، برات وسیله گذاشتم آتیش روشن کنی. اینم یادت باشه که من همیشه رفیق نیمه راهم.
واقعا؟ عابد بهت گفت؟
خدا حافظ.
اصلا وسط جنگل رها کرد و رفت. عجب آدمی. اصلا اون شب در جنگل آتیشی روشن کرد و خودشو گرم کرد. شب ترسناکی بود.
ولی دوستم داره این برژه، خیلی دوستم داره، بیاد میگیره من آخرش.
سیاوش همین که از پادگان خارج شد، بهزاد بهش زنگ زد.
امشب چی کاره ای؟
هیچ، الاف.
کجا میخوابی؟
هیچی دیگه، کف خواب. خیابون، شوش، راهن، مترو، فرودگاه، پارک، هر جایی، ولی شوشه از همه بهتره، چون بخوری میشی زودتر خوابت میبره.
بگه من مردم، پاشو بیا اینجا.
چشم، فقط به عشق خودت میگم آقا.
پس منتظرم، خداحافظ. خب دیگه حال روزی کی بیخبرم؟ سلام عباس آقا، غذا رو عدیفه.
سلام بهزاد جون، مخلصیم.
امشب چی کاره ای؟
امشب هم مثل همیشه داغون.
اوکی آه،
در به در، اصلا تو بگو گور به گور.
اوکی، چی پول مول میخوای؟
نه آقا، شرمندم نکن،
تعارف نکن.
حالا که میگی خب بدی بد نیست.
500 خوبه؟
خیلی هم عالی، دمت گرم.
الان واسه کارت به کارت میگم، شماره رو واسه اسمس.
چشم، با معرفت.
اومم 500 داری قرض بدی؟
تو خیلی حالت خرابه، پول نداری واسه چی قرض میدی به ملت؟
کارم بگیره یه جا پس میدم به
قیافه من میاد پول داشته باشم. خونه زندگیمو ندیدی؟
آرش پول داری؟ نمیشه بریزی به حسابم که منم بریزم به حسابش؟
ندارم جون جفتمون.
آچه خاکی بریزم سر این وقت شب؟ بیشم پول مول نداری؟
من عزت نفسم ندارم، چه برسه به پول.
بیوک داری یه 500 بهم قرض بدی؟
ای ببین کیم گفتی تو، پس فردا تولد دیگه از دوست دخترهای منه، ندارم ایچی، وگرنه من تو دست رد نمیزدم که والله.
سیامک خوب کردی اومدی.
اینم نهای شما سیامک.
بابا قدمتون رو چش.
اینم دوستمو هم خدمتی و هم دانشگاهیمون پدرامه.
سلام آقا بهزاد، خیلی مخلصی.
سمت جان بفهمید بفهمید. ببخشید خونه کچسی و نمیدونستم میای.
نه قربونت، خیلی هم قشنگه.
راستی بچه شما 500 دارین قرض بدین؟
واسه جای خواب پول میگیری؟
نه جونم این چه حرفیه؟ قرض دارم میگیرم.
500 ندارم. نه.
این کیه؟
ایشون هم همراهمونه. کیارش، رفیقم. امشب با ماست. البته با اجازه شما.
باشه بیا تو.
حالا تا بعد ببینیم چی میشه.
باشه من ردیف.
همه چیز از اون توریستای لعنتی شروع شد. ما نفهمیدیم این قصه از کجا شروع شد، مخصوصا اون ایتالیاییه.
آقا بیژن، بودا میگه نیمه گم شده اونی نیست که وقتی دیدیش قلب تون تون بزنه، نیمه گم شده اونیه که وقتی دیدیش احساس آرامش کنی.
به به، عالی بود، عالی بود.
میدونستم خوشت میاد. اینم بذار توی نقل قولات که جمله کم نیاری این برون برای بگی.
این البته برای چند وقت بعده که جیلاردینیو فارسی رو کامل یاد گرفت، وگرنه اولین باری که آرش خونه رو تو این سایت های کوچ سرفینگ ثبت نام کرد و جیلاردینیو پاش به اون خونه باز شد، اینجوری حرف میزد.
سلام، آلورا، جیلاردینیو هستم. من بنونوتا، کوچ سرفینگ، سایت ایتالیا، فرودگاه میدون آزادی، تهران. چگده قشنگ توریست. آلورا، چاو بلا، کوم استای؟ ایو وولیو لا دونا. خوشبختم.
بفرمایید خونه رو معرفی کنم. یو آندرستند می؟
نو انگلیش.
فارسی میگم خودت بفهم دیگه. ببین اینجا تا دلت بخواد اتاق داره. از شمال سی، از جنوب میلا تاور، از شرق جانگل، از غرب، ای بابا، از غربش حالا زیاد مهم نیست، هاوس آف عباس آقا. عباس آقا؟
عباس آقا؟
آره عباس آقا.
این مرد؟
نه اون اتاق مهم نیست، اونا مستجرن، فقط حق استفاده از WC رو دارن، از اتاق بیرون نمیان.
چاو بیل.
خب اینا هم که تو سالانن همه سربازن، سولجر، میلیتری آرمی، یونو
سرباز.
آفرین، زود میرن، یه امشب و فقط اینجا
سرباز.
اینم جای خواب شما. پرشین کالچر. نو کوئسچن.
سرباز.
در واقع جیلاردینیو یه استنداپ کمدین ایتالیایی بود که به امید تبدیل شدن به یه کمدین جهانی به ایران اومده بود. به جز مشکل تسلط به زبان فارسی که کم کم رفع شد، مشکل آشنایی به فرهنگ ایران هم بود. جیلاردینیو هیچ شناختی از فرهنگ ایران نداشت.
جیلاردینیو هستم. چند وقت پیش رفتم به دیدن بابام که لحظات پدر و پسری داشته باشیم. خلاصه وارد خونه شدم، دیدم بابام توی حمومه. رفتم پشت در، زارت پرسیدی شبا با کی هستی؟ گفتم حالا یکی هست دیگه، زیاد شوق و ذوقی در رابطه‌مون نیست. تو چه خبر؟ اونجا حموم چطور میگذره؟ بابا گفت حموم حمومه دیگه، همونجور که آب لازمه تا صابون کف کنه، آب لازمه که کفو بشوره ببره. که یهو وسط حرفای بابام فهمیدم چیزی که باعث ناموفق بودن رابطه‌م شده همین آبیناست. عشقمون مثل یه صابون خشکه، برای کف کردن عشق آب لازمه. حالا نکته در مورد بابام اینه که طرفدار بلوسکونی و موسولینی، درونش زیاد میزنه بیرون.
حالا این خوبه، گاهی درباره یه چیزای استنداپ میکرد که ملت هم کردنش.
بابا یکم اخماتونو واکنین، بعد یه مدت همو دیدیم میخوایم بگیم بخندیم دیگه. نمیخندین؟ گفتم نیاما مرداد جان، اصلا این بحثا رو ولش کن. میدونستین که شلیل داداش خلیله؟ حالا که فهمیدی شلیل داداش خلیله، میدونستین جلیل برادرشون نیست؟ چرا؟ چون دلیل نداره.
البته همه اینا دلیل نمیشه که خلیل با شلیل و جلیل رفاقت کنه. البته چه رفاقتی، میدونستید که یه بار جلیل به خلیل گفت ذلیل بشی؟ ولی خلیل ذلیل نشد. چرا؟ چون عزت و ذلت دست خداست. البته درست جلیل داداش خلیل و شلیل نیست، ولی خب تنها بچه خانواده هم نیست، یه خواهر داره به نام جمیل که این جمیله یه مدت بعد من میاد اجرا میکنه. خیلیاتون ناراحت شدید که چرا خلیل و شلیل داداش جلیل و جمیل نیستن، ولی خدا وکیلی درصدش خیلی قلیله که این اتفاق بیفته. خلیل و شلیل و جمیل و جلیل از پدر جدا و از مادر سوا هستن. این موضوع هم دخیله. بریم به ادامه برنامه بپردازیم. آقای ربیعی صبرعیوب درخواست کردن.
نثار کیره بعد از اون بی تو نشستن های روزی دستای سردم و دست تو میگیره اومدی اما دیدم دست تو سرده گفت اون روزها دیگه بر نمیگرده اومدی اما دیدم دست تو سرده گفت اون روزها دیگه بر نمیگرده
توریست بعدی که در دانشگاه علمی کاربردی واحد صفادش پذیرش گرفته بود اون عاشق ماساژ بود.
ماجد جان سربازا یه امشب و اینجا نگران اونا نباش اینم جای خواب شما پرشین کالچر نو کوئسچن
چرا
هر سوالی داری فقط از من بپرس به کسی اعتماد نکن Don't trust to anybody. Okay.
Okay. همه چی عالی. فقط اعتراف ماساژ و دوغ.
دوغ؟ الان این وقت شب بابت ماساژ خبرت میدم. فقط پولش نقده ها. الان باید بدی. Give me.
اقد بسه بفرمایید. فقط ماساژ خوب.
نه، بازم بده. واحد پول ایران قویه ها. آها، بیا بالا.
ماساژ خیلی خوب باشه. خیلی خوب.
نگران نباش اینم به یانه اون ماساژ عالی
من درس مشقم اینجا سنگین همه در دنیا میدونن دانشگاه علمی کاربردی واحد سفاره چقدر کیفیت بالایی داره و ای تو استاداش همه سخت گیرن یعنی امریکا گرفته تا کانادا بگی همی تو تا ژاپن همه عارضشون بیان تو ای دانشگاه و پذیرش بگیرن وقت من بدون دوغ و ماساژ ایرانی نمیتونی به آرامش که لازم داری برسی و خوب درسم بخونی این متوجه حرفم میشی؟
آره بابا متوجه هستم این حرف رو در روز از 100 تا دانشجوی خارجی مثل تو میشنوم فقط ببینم اقامت تو چقدر طولانیه نکنه قرار بعد دانشگاه هم توی ایران لنگر بندازی و یه جورایی پناهنده بشی بازار کار جوانای ایرانی رو که نمیخوای خراب کنی
خب اگه بشه که بمونم که چه بهتر شما راکار توی زمینه داری برامونده؟
چقدر پررویی بابا فکر کردی من منافع خودمو به وطنم ترجیح میدم حالا فعلا اجاره ماهانت رو درست بده شاید تهش یه کاری برات کردم
القصه بعد از ثبت نام خونه تو سایت کوچ سرفینگ سیل مهاجران و توریستا و پناهندگان به خونه سرازیر شد